آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على
اجل فرجه. در این جلساتی که خدمت دوستان و عزیزان بودیم، موضوع کلی بحث ما امامت منصوصه بود در آیات شریفه قرآن. آیه شریفه ولایت رو مورد بحث قرار دادیم. بعد از فراغ از آیه شریفه ولایت، ورود در بحث از آیه شریفه تبلیغ پیدا کردیم. خدمت دوستان و عزیزان خود، در این جلساتی که گذشت بعضی از واژگان آیه شریفه تبلیغ و جملات مهمی که در متن آیه آمده است رو مورد بررسی و دقت علمی قرار دادیم. سخن از خطابی که خداوند در صدر آیه شریفه نهاده است آغاز شد با خطاب یا ایها الرسول و با فراز ان الله لا یهدی القوم الکافرین تمام می شود آیه. قبل از آنی که ورود به احادیث و شأن نزول آیه شریفه با محوریت متقن‌ترین روایات از کتب اهل تسنن و همچنین از مکتب اهل بیت علیهم السلام بخواهیم بپردازیم، بر خود دیدیم که متن آیه شریفه رو یک بازخوانی و دقت علمی داشته باشیم و ببینیم بیان خود آیه شریفه گویای چه حقیقتی هست. کلام با خطابی شروع شد که جنبه شخصیت حقوقی رسالی پیامبر رو مورد خطاب خود قرار داده بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته. با فعل امری که در آیه شریفه آمده است، صحبت از وجوب تبلیغ یک ما انزلی است که به خاطر فعل ماضی انزل دلالت بر این می‌کند که این وحی خاص الهی قبلا بر پیامبر نازل شده بوده است و به جهات وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در مقام بیان این آیه واقع نشدن و به جهتی که باز می‌بینیم در آیه ذمی متوجه پیامبر نشده است، می‌فهمیم که این تأخیر عن بیان پیامبر به هر حال مورد ذم نبوده است، بلکه اون جهتی که پیامبر لحاظ کرده است مورد تأیید خداوند هم واقع شده است. اما الان خلاصه موقع این فرا رسیده است که وجود مقدس پیامبر اسلام تبلیغ کند اون ما انزل را. بلغ ما انزل الیک من ربک. اون چه که قبلا بر پیامبر نازل شده بوده است و به جهاتی که مورد تأیید خداوند هم واقع شده است تأخیر افتاده است در مقام بیان، الان به هر حال موقعیت مناسب هست و موقعیت فراهم شده است با کلامی که خداوند می‌فرماید والله یعصمک من الناس. موقعیتی برای پیامبر ایجاد شده است که اون تبلیغ باید انجام شود. اهمیت این ما انزل به اندازه ایست که تحت شعاع قرار داده است جمیع رسالت پیامبر را. تمام اون چی که وجود مقدس خاتم الانبیا در مدت 23 سال حیات طیبه خود در موقع رسالت و نبوت خود به گوش بشریت رسانیدن و در جهت ابلاغ اون تمام عالم رو مورد خطاب قرار دادن، این ما انزل در جهتی از اهمیت است که تنه میزنه به تمام نبوت و رسالت پیامبر. این ما انزل از جهت اهمیت تحت شعاع قرار میده جمیع رسالت پیامبر را، که اگر این ما انزل تبلیغ نشود تمام رسالت هباء منثورا هستش و خداوند نمیپذیرد جمیع رسالت پیامبر را اگر این ما انزل خاص تبلیغ نشود. و عرض کردیم که رسالت پیامبر در آیه 65 سوره زمر لئن اشرکت لیحبطن عملک، ادل توحید خداوند است که اگر توحید شکسته بشه و شرک جایگزینش بشه هبط عمل میشه و جمیع رسالت پیامبر هم از بین میرود. پس از طریق این آیه شریفه میفهمیم که این ما انزل در آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک و الا تفعل فما بلغت رسالته، در جهت تبلیغش از اهمیتی برخوردار هست و از جهت جایگاه در نزد خداوند این ما انزل عدل توحید خداوند می شود، همان گونه که عدل رسالت بود. در فرازی که والله یعصمو که من الناس، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رو این قسمت از آیه شریفه خبر می دهد که دلنگرانی ها و دلواپسی های حضرت داشته است. برای تبلیغ این امر مهم وجود مقدس پیامبر از طرف فتنه ای که گروهی از مردم برای اون بزرگوار ایجاد می کردن در خطر بودند. علت این تأخیر از تبلیغ رو می توان از همین فراز والله یعصمو که من الناس فهمید. علت این که وجود مقدس پیامبر این وحی و این ما انزل خاص رو از جهت بیان به تأخیر انداخته بودن به خاطر فتنه ای بود، به خاطر خطری بود که در متن جامعه اسلامی متوجه پیامبر می شد. اما الان اون خطر مرتفع شده، خطر مرتفع شده، پیامبر مخاطب هستن و الله یعصمو که من الناس، ما تو رو حفظت می کنیم. لذا وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام وقتی که دل آرام شد، دلواپسی ها کنار رفت، وعده صیانت و حفظ الهی بر تبلیغ این ما انزل رو شنیدند و دیدند، لذا قدم گذاشتند به عرصه میدان و تبلیغ اون ما انزل رو الان بیان فرمودند. و عرض ما در مورد فراز والله یعصمو که من الناس به اینجا رسید که عرض کردیم این ناس اهل سنت کوشیده ان، اندیشمندان اهل تفسیر و بزرگان محدثینشون کوشیده اند که اصرار هم داشته اند که مراد از ناس اهل کتاب هستند به جهت سیاقی که در بین آیه قبل و آیه بعد وجود داره. یعنی وجود مقدس پیامبر تهدیدی که می شدن از طرف اهل کتاب بوده است. اما ما این مطلب رو مورد بررسی قرار دادیم، به این واقعیت و حقیقت رسیدیم که بنابر اقرار خود بزرگان اهل سنت این آیات شریفه از بعد از فتح مکه بر پیامبر نازل شده. حتی اقرار عده‌ای از اندیشمندان اهل تفسیر و حدیث و تاریخ اهل سنت بر این باور بوده اند و هستند و نوشتند که این آیات شریفه و این آیه شریفه در به حساب ماه‌های آخر عمر پیامبر و در حجت الوداع نازل شده است. لحاظ قدر متیقنه قصه را اگر ما بگیریم از بعد از فتح مکه به این حقیقت میرسیم که نمیتواند وجود مقدس پیامبر از طرف اهل کتاب مورد خطر واقع شده باشد، چون در اون برهه زمانی خطری متوجه پیامبر از طرف اهل کتاب و قریش نبوده است. قریش که با فتح مکه به هزیمت رفتند و شکست رو پذیرفتند، اهل کتاب هم از قبل از فتح مکه به هزیمت رفته بودند. اکثریت یهود سرزمین جزیره العرب رو ترک کردند. باقی مانده هایشون که بودن خلاصه قدرتی نداشتند. تمام پایگاه های اقتصادی، نظامی، سیاسی و جامعه مدنی اونها در هم شکسته شد. اهل کتاب بعدی هم که نصارا بودند جزیه پرداختند به پیامبر و از روز اول تهدید بسیار جدی برای امت اسلام و شخص پیامبر به حساب نمی آمدند. از این جهت تنها مصداقی که می توان پیدا کرد در مورد کسانی که می توانند خطر آفرین بوده باشند برای پیامبر کیا هستند؟ منافقین هستند، چون پیامبر در چند جبهه مبارزه می کرد. وجود مقدس پیامبر با اهل کتاب به مبارزه برخواسته بودند، با مشرکین برخواسته بودند، با منافقین و همچنین در چند جبهه رویاروی امت اسلام و شخص پیامبر به هر حال وجود داشت. وقتی سه جبهه به هر حال گزینه هاشون دیگه رد می شود، نمی توانند ناسی که در آیه شریفه هست اهل کتاب بوده باشند یا مشرکین، قطعا یک گزینه فقط خواهد بود و اون منافقین هستند. از فراز آخر آیه شریف هم باز ما به این حقیقت میتونیم برسیم. خداوند میفرمان والله یعصمک من الناس. یا رسول الله، خداوند تو رو حفظت میکنه. حفظ و صیانت پیامبر عرض شد با توجه به کاف خطاب و خطاب صدر آیه، باز مخاطب جنبه شخصیت حقوقی پیامبر خطاب است. یعنی وجود مقدس خداوند رسالت و نبوت پیامبر رو حفظ میکنه، جنبه رسالی پیامبر حفظ میشود. تهدیدی که متوجه پیامبر بود، این تهدید متوجه اصل رسالت بود. اگر اصل رسالت از بین میرفت، چیزی به اسم اسلام دیگه باقی نمیماند. لحاظا اینی که خداوند میفرماد والله یعصمک من الناس، ما تو رو حفظت میکنیم، خداوند تو رو حفظ میکنه، در حقیقت خداوند داره اصل و حقیقت اسلام رو حفظ میکنه با حفظ رسالت و نبوت پیامبر. اینایی که در جبهه دشمنی با پیامبر قرار گرفتند، به ادله مختلف نمیتوانند اهل کتاب بوده باشند. تنها مصداقی که میماند میتواند منافقین بوده باشد. از فراز آخر آیه این مطلب به دست میاد که خداوند میفرماند ان الله لا یهد القوم الکافرین. این کافرین همون ناس هستند. این گروهی از مردم که خطر آفرین شده اند برای پیامبر، برای اسلام، حقیقت نبوت و رسالت پیامبر، کفاری هستند که در این مدتی که گذشته است کلمات پیامبر رو شنیده اند، دیگه هیچ فایده نداره. اینها به هیچ صراط مستقیم نیستند و در مسیر هدایت واقع نمی شوند. لذا تعبیر خداوند تعبیر تندی است. اول می فرماید والله یعصمک من الناس، و تعبیرش از این گروه این هستش ان الله لا یهد القوم الکافرین، خداوند قوم کافر رو هدایت نمی کنه. خاطر شریف دوستان باشه، بعضی از بزرگان اهل سنت کوشیده اند و کوشیده بوده اند، در تفاسیرشون هم هست، بررسی هم کرده ایم، خواستن این مطلب رو القا کنن که این آیات شریفه در صدر اسلام نازل شده است. یکی از اشکالاتی که ما بیان کردیم و الان هم تکرارش میکنیم اینه، وقتی دین دین نوپایی باشه، پیامبر پیامبر جدیدی باشه، قطعا مخالفت‌های عدیده‌ای رو خواهد دید، قطعا در برابر اندیشه نوظهور او بسیاری قد علم میکنن. لذا به طریق سیره عقلا هم نگاه کنیم، در بحث فرهنگ سازی، در بحث تعلیم و تعلم، باید وجود مقدس پیامبر و خداوند از لحنی استفاده بکنن، از بیانی استفاده بکنن که جذب کننده باشه، نه اینکه حرف آخر رو روز اول بخوان بزنن. این حرف حرف آخر است، ان الله لا یهد القوم الکافرین، خداوند قوم کافر رو هدایت نمی کند. این عتاب است، این تندی در بیان است. خود این نحوه گویش در متن آیه شریف گویای این واقعیت است که این بیان تند و عتاب انگیز نمی تواند در ابتدای بعثت بوده باشد، در ابتدای بعثت بوده باشد. اما اینی که خداوند می‌فرماید ان الله لا یهد القوم الکافرین، خداوند قوم کافر رو هدایت نمی‌کنه، از اینی که بعد از فراز والله یعصمک من الناس می‌بینیم بلا فاصله خداوند می‌فرماید ان الله لا یهد القوم الکافرین، به این حقیقت می‌رسیم که بین قوم کافرین و بین این ناس باید ارتباطی بوده باشد، ناسی که خطر اونها به جد متوجه حقیقت اسلام بود. و جلسه پیشین عرض کردیم خطری که از طرف مردم میتوانست متوجه شخص پیامبر بوده باشد، با منها کردن و حذف اهل کتاب و مشرکین فقط منافقین میماند. تنها خطری که متوجه اصل اسلام میتواند بوده باشد، نتربص و بهی ریب المنون بود، این بود که میخواستن تصرف کنند در اصل رهبری امت. پیامبر رو به تمسخر گرفتند، تهمت زدند، اون چی که میتوانستن تخریب شخصیت کردند، بلکه موفقیتی براشون حاصل نشد. لحاظا تنها نقطه ضرب زدن رو در این دیدن که پیامبر از دنیا برود و بتونن با تصرف در اصل منصب رهبری حقیقت دین رو به چالش بکشن. سی از سوره تور، نتربص بهی ریب المنون. لحاظا این والله و یأس مکمن الناس خدا تو رو حفظت میکنه، نه چون پیامبر یک شهروند جامعه مدنی و مکیست، نه به عنوان اینکه یک مسلمان است، نه به عنوان اینکه رهبر امت است، امام و زعیم این امت است، نقطه اصلی و محور دین است که اگر او از بین برود و خطر متوجه او شود، خلاصه تمام دین از بین می رود. ما حساسیت این مطلب رو در جلسات پیشین متذکر شدیم و در این جلسه طبق وعده قبلی در مقام بیان مصادیق کفر هستیم که باز از نگاه دیگری بتوانیم ناس رو معرفی کنیم و خطری که متوجه پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم می شده است رو از فراز آخر آیه هم مورد بررسی قرار بدیم. فراز و الم تفعل فما بلغت رسالته بیان شد. فراز والله یعصمک مکمن الناس بیان شد. علیکم به جلسات پیشینمون. اما فراز آخر آیه ان الله لا یهد القوم الکافرین، چگونه میتوان از این فراز به این واقعیات باز رسید؟ مصادیق کفر رو در آیات شریفه قرآن ببینید. ان الله لا یهد القوم الکافرین. چهار مصداق برای کفر و کافر در آیات قرآن متصور است: یهود، نصارا، مشرکین و منافقین. آیات متعدد این چهار مصداق رو بیان میکنه. در آیات شریفه 72، 73 و 17 از سوره مبارکه مائده میبینید که خداوند از نصارا تعبیری که آورده است به کافر است. آیات متعددی در قرآن است، برخی از آیات این است: 72، 73 و 17 از سوره مائده. خداوند در آیات 72 و 17 چنین میفرماید، صدر آیه رو خدمتون عرض میکنم: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا، به تحقیق کفر ورزیدند کسانی که گفتند الله عیسی ابن مریم است. لقد كفر الذين قالوا، به تحقیق کفر ورزیدند. آیه 72. در صدر آیه 17 هم همین رو میبینید: لقد كفر الذين قالوا ان الله اول مسیح ابن مریم، به تحقیق کفر ورزیدند کسانی که گفتند مسیح فرزند مریم الله هست. در آیه 73 شما میبینید که خداوند چنین سخن میفرماید، قسمتی از آیه که مورد بحث هست رو اشاره میکنم: لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ان الله ثالث ثلاثه، به تحقیق کفر ورزیدند، کافر شدند کسانی که گفتند خداوند سومی هستش از اون سه تا، یعنی غالب تثلیث شدند، پدر، پسر، روح القدس. به تحقیق کافر شدند کسانی که قائل به تثلیث شدند. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. پس یکی از اقسام کافر، یکی از کفار، نصارا هستند که قسمتی از اهل کتابند. آیه شریفه دیگر که بحث از کفر نصارا و یهود رو بیان میکنه، آیه 105 از سوره بقره هستش. به عنوان یک تحقیق میتونید این مطلب رو دنبال کنید، آیات متعددی رو جستجو کنید، ببینید، خلاصه یک بروشور رو برای خودتون تهیه کنید از انبوه آیات قرآن که بحث کفر اهل کتاب رو بیان میکنه. آیه 105 از سوره بقره، خداوند میفرماید ما یود الذین کفروا، دوست ندارن اونایی که کافر شدند، ای ينزل علیکم من خیر من ربکم، که خیری از طرف پروردگانتون به شما برسه. اونایی که کافر شدن دوست ندارند خیری از پروردگار به شما برسد. این اهل کفر کیا هستن؟ من بیانی است. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین، دوست ندارن اونایی که کافر شدند که بیان باشن از اهل کتاب و نه مشرکین، که نازل شود بر شما خیری از پروردگارتون. اینجا خداوند اهل کتاب رو به عنوان یکی از مصادیق اهل کفر بیان میکنه. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. یهود و نصارا جزء اهل کتاب هستند و در این آیه شریفه کفر بر اونها اطلاق شده است. آیه شریفه دیگر که هم یهود و هم نصارا رو تحت عنوان مصادیق کفر بیان میکنه، آیه 30 از سوره توبه هستش. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون. آیات متعدد در مصحف شریف که صحبت از اهل کتاب به عنوان یکی از مصادیق اهل کفر بیان شده است. باز آیات شریفه ای رو می توان پیدا کرد در همین زمینه. اما مصداق سوم از مصداق کافرین به عنوان نمونه آیه 151 از سوره مبارکه آل عمران. 151 از سوره آل عمران. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. تا آخر آیه شریفه خداوند در این آیه صحبت از مشرکین می کند که ما در قلب مشرکین ایجاد رعب میکنیم، اما تعبیرش از اهل شرک به کفر است. ما در اهل کفر در قلبشون ایجاد رعب و وحشت میکنیم. همین رعب و وحشت سبب میشه که کمتر ایذا به شما برسونن، دشمنی بکنن، یا دشمنیشون اثرش رو بر شما نداشته باشه. ما با ایجاد رعب و وحشت در قلب کفار، خب چه چیزی سبب شده است که خداوند ایجاد رعب و وحشت در قلب اهل کفر کند؟ به ما اشرکو، به واسطه اونچه که شرک ورزیدند. پس مصداق کفر در این آیه شریفه مشرکین هستند. البته از این جهت که یهود و نصارا هم برای خداوند شریک قائل شدند جزء مشرکین هستند، ما شکی نداریم. اما مشرکینی که داریم بحث میکنیم به عنوان یک مصداق مجزا و جدا در برابر اهل کتاب هستن که همون قریش هستن، ابو سفیان و ابو جهل و خلاصه این ملائینی که در مکه و بعد از مکه در برابر پیامبر سفارایی کردن. و الا از جهت لغوی، بله، و الا از جهت لغوی اونها هم شرک دارن، اما از جهت اصطلاحیش و از جهت این که مصداقی باشه در برابر اونها، ما مشرکین رو به حساب منوط به همین ملائینی که در مکه و مدینه، ابو سفیان و دیگران در برابر پیامبر بودن. خود قرآن هم در بعضی جاها بعضی از احکام رو جدا کرده، بعضی از مطالب رو جدا کرده. لحاظا این هم که ما اصطلاح رو جعل میکنیم، جعل اصطلاح از طرف ما نیست. این هم که ما از مشرکین در کنار اهل کتاب سخن میگیم، به هر حال این تفاوتی که هستش که در خود ادبیات دین هم وجود داره. احکام شرعی که از طرف اهل بیت هم رسیده این هستش، بین اهل کتاب و بین بت پرستا تفاوت‌های وجود داره از جهت فقهی. اما آیه شریفه 17 از سوره توبه که در مقام بیان یکی از مصادیق کفر که بیان بوده باشن از مشرکین سخن میگوید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ما کان للمشرکین ای یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. ما کان للمشرکین ای یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. باز صحبت از کفر هستش که در وجود مشرکین هست و یکی از مصادیق کفر مشرکین هستند. در آیه 40 که معروف است به آیه قار، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. صحبت از هنگامی است که وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام قدم به هجرت نهادند. شخصی در کنار پیامبر در غار به سر می برد. انبوهی از راویان و ناقلین در مقام معرفی اون شخص ابوبکر ابن ابی قحافه رو معرفی کردند. گرچه بعضی هم غیر از ابوبکر ابن ابی قحافه ابوبکر فرزند دیگری رو بیان کرده اند. هر شکستش کار به این قسمت از آیه نداریم، در مقام بحث این قسمت آیه هم نیستیم. صحبت از این است که مسلمین پیامبر رو تنها گذاشتند. وجود مقدس خداوند می‌فرماید الا تنصروا. گمان می‌کنید اگر پیامبر رو رها کنید و یاری نکنید ما هم رو رها می‌کنیم؟ فقط نصره الله. به تحقیق پیامبر رو خداوند کمک کرده است هنگامی که کفار او رو خارج کردند. اذ اخرجه الذین کفروا. کیا پیامبر رو خارج کردند؟ آیا غیر از مشرکین بودن؟ غیر از ابو سفیان، ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید و دیگران و دیگران و دیگران که در دارون ندوه نشستند، تصمیم به قتل پیامبر گرفتند. وجود مقدس پیامبر رو خداوند جانش رو حفظ کرد و امر فرمود که دیگه مکه جای امنی نیست، از این سرزمین بیا بیرون. تعبیر خداوند از مشرکین اذ اخرجه الذین کفروا به کفار است. باز در فرهنگ آیات شریفه قرآن به عنوان یکی از مصادیق کفر مشرکین قلمداد شده اند. آیات دیگری هم هست، میتونید مراجعه بفرمایید. پس سه مصداق از مصادیق کفر رو ما بیان کردیم: مشرکین، یهود و نصارا. ان الله لا یهد القوم الکافرین. قطعا این فراز آیه مرتبط با فرازهای قبل هستش که اگر مرتبط نبود در آیه جداگانه ای باید مورد بحث قرار می گرفت. اینی که آیه این فراز خود رو در تتمه فرازهای بعد خود می‌بیند، جدای از فرازهای قبل هم نبوده است، این حقیقت رو بیان می‌کنه که به خاطر اصل ارتباط بین این مضامین باید ان الله لا یهد القوم الکافرین مرتبط به قبل خودش بوده باشد. خداوند خطاب به رسول الله بیان می‌فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این تعبیری است که مخاطبش پیامبر است. اهمیت ما انذر رو بیان میکنه. در فراز بعد میفرماد والله یعصمک من الناس. پس پیامبر دلنگرانی داشتن به خاطر وجود فتنه‌ای که از طرف گروهی متوجهشون میشد. اما الان وعده صیانت داده شده است از فتنه اون گروه، لذا پیامبر قدم میگذاره در تبلیغ. حالا این گروه کیا هستن؟ این گروهی که میخوان اصل رهبری، زعامت و امامت امت رو نشانه رفته اند و با حقیقت دین و اساس اسلام دارن مبارزه میکنند قطعا کافرند. لحاظا تعبیر آخر آیه این است ان الله لا یهد القوم الکافرین. خدا من قوم کافر رو هدایت نمی کند. آیا این قوم کافر مشرکینند؟ آیا این قوم کافر که خطر برای پیامبر درست کردن اهل کتابند؟ قطعا نیستند، چون مشرکین و اهل کتاب در زمان نزول این آیه شریفه تهدیدی برای پیامبر و امت پیامبر حساب نمی شدند، تهدیدی برای اصل دین به حساب نمی اومدند. چون این آیه و همین فراز ان الله لا یهد القوم الکافرین که جزء آیه تبلیغ هست یا آیه ابلاغ در بعد از فتح مکه آمده است. فراموش نکردیم که کلام فخر رازی را، فراموش نکردیم کلمات بزرگان رو، رشید رضا رو، طبری و دیگران رو. قدر متیقن زمان نزول آیه تبلیغ بعد از فتح مکه است و بعد از فتح مکه هیچ قدرت سیاسی و نظامی در جزیره العرب در برابر وجود مقدس پیامبر نمیتونست قد علم کنه، مخصوصا مشرکین، مخصوصا اهل کتاب که شکسته شده بودن و هیمنه‌ای که داشتن از بین رفته بود، اعتباری نداشتن در برابر پیامبر و قدرت پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم. پس تنها مصداقی که میتواند وجود داشته باشه مصداق منافقین است برای کافرین. ان الله لا یهد القوم الکافرین، خداوند کافرین رو هدایت نمی کنه. این کافرین کیا هستند؟ این کافرین همون ناسی هستند که خطر آفرین بودن برای پیامبر. به اثبات رسید که این ناس و کافرین اهل کتاب و مشرکین نیستند. پس تنها مصداق کفر در اینجا میتواند منافقین بوده باشند. آیا قرآن تعبیرش از منافق به کافر شده است؟ بله، آیات فراوان. سوره توبه رو باز کنید، قرائت بفرمایید. سوره ای که حرفهای فراوان دارد، حقایق بسیاری رو در خودش نهفته است. از باب نمونه خدمتون عرض می کنم تا بعد ورود پیدا کنیم به قرائت بعضی از آیات شریفه از سوره مبارکه توبه. آیه 54، آیه 54 از سوره مبارکه توبه یا سوره براءت. بنابر نقلی که بزرگان اهل سنت داشتن از شخص خلیفه دوم عمر ابن الخطاب، سوره براءت یا سوره توبه سورة الفاضحه هست، یعنی سوره که مفتضح کرد، سوره که مفتضح کرد، سوره که دیگه آبروی برای کسی باقی نگذاشت. شخص خلیفه دوم چنین میگه، میگه در سوره توبه یا سوره براءت خداوند اونقدر مطلب رو شفاف بیان کرد که ترس داشتیم که اگر ادامه پیدا بکنه دیگه خدا اسم هم ببره در این سوره از منافقین و مشرکین و قریش. ما فرق من تنزیل براءه حتی ظننا الی یبقى منا احد الا ينزل فيه شيء. زاد المسیر جلد 3 صفحه 316. تعبیر خلیفه دوم این است که سوره براءت آیاتش بیان شد و نازل شد به حدی عتاب در این آیات وجود داشت که ترس بر این بودش که اگر نزول این آیات بخواد ادامه پیدا بکنه دیگه خلاصه هیچ که باقی نمیمونه الا این که تو سوره توبه در مورد او یک آیه‌ای نازل میشود. زاد المسیر جلد 3 صفحه 316. در عبارت دیگر شخص خلیفه ثانی در در المنصور سیوطی جلد 3 صفحه 208 چنین میگه: ان عمر قیل له سورة التوبه. در برابر خلیفه دوم صحبت از سوره توبه شد. قال هی الى العذاب اقرب. فریاد خلیفه بلند شد: نگید سوره توبه، توبه صحبت از مغفرت هست و رحمت، اما این سوره نزدیک است به عذاب. قال هی الى العذاب اقرب. اگر این سوره رو بهش بگی سوره عذاب خیلی بهتره تا بگی سوره توبه. ما اغلعت عن الناس حتی ما کادت تدع منهم احد. دیگه نزدیک بود این سوره هیچ کسی رو باقی نگذاره. عذاب و بحث نفاق و نسبت کفر و شرک رو برای همه بیاره، کسی باقی نماند الا این که در این آیات شریفه سوره توبه خداوند متعرض او شده باشد. لذا بحث ما از سوره مبارکه توبه، حالا اگر رسیدیم در همین جلسه نه در ابتدای جلسه بعدی، بعضی از فرازها و آیاتش رو خدمتون قرائت خواهیم کرد. آیه 54 از سوره مبارکه توبه، خداوند می‌فرماید: اولا این آیه که داریم عرض می‌کنیم در راستای آیاتی است که صحبت از منافقین داره. شما آیه 49 رو هم می‌تونی ببینی، آیات بعد رو هم می‌تونی رصد کنی. تک به تک بعضی از آیات رو خدمتتون عرض می‌کنم. روی سخن در این آیات متوجه به بحث نفاق و شخص منافقین هست. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله. و به رسوله. چه چیزی علت شد که خداوند انفاق منافقین رو قبول نکنه؟ چه چیزی سبب شد که خدا انفاق منافقین رو قبول نکنه؟ انبوه آیات قرآن رو نگاه کنید، میفرماید یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اول صحبت از ایمان است، بعد عمل صالح. تا کسی ایمان نداشته باشه عمل صالحی از او پذیرفته نمیشه. مصداق روشن و بارزش بحث منافقین است. انفاق میکنند اما خداوند انفاقی ازشون قبول نمیکنه. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. چه چیزی سبب شد که انفاقشون قبول نشه و اونها اهل انفاق هم نشن، دستشون هم نره که بخوان انفاق بکنن؟ الا انهم کفروا بالله. فقط کفرشون به خداوند و به رسول الله. پس یکی از مصادیق بحث کفر منافقین هستن. خداوند میفهمد علت این که انفاق اینها پذیرفته نشد به خاطر این هستش که اینها کفر به الله و به رسول الله داشتن. تعبیر خداوند از منافقین بینه که اینها کافرند، اینها کفر دارن. ولا یعتون الصلاح الا و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهون. چه چیزی مانع پذیرفته شدن انفاق منافقین می شود؟ بحث کفرشون هست. هم کفر به الله دارن، هم کفر به رسول الله. ولا یعتون الصلاح، اقامه نماز نمی کنن، نماز نمی خونن، الا اینکه در حال کسالت هستش. اصلا و ابدا با ایمان قلبی ورود به نماز پیدا نمی کنن. ولا ینفقون الا و هم کارهون، انفاق نمی کنن مگر اینکه باز از سر کراهته، از سر ایمان نیست، مجبورن. به خاطر اینکه آبروشون رو در متن جامعه بین مسلمین حفظ کنن، به هر حال هم نماز می خونن با مسلمان تو مسجد النبی پشت سر پیامبر، همین که چیکار میکنن؟ همین که انفاق میکنن تا دیگران ببینند و بگن نه اینا مثلا مسلمونن، اما پذیرفته نیست به خاطر اون کفر. باز آیه شریفه 49 و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. شأن نزول این آیات رو ببینید. این آیات تمام بحثش در مورد منافقین است. بحث جنگ تبوک هستش. یکی از مهمترین گزاره‌های تاریخ اسلام بحث تبوک است. یکی از پرپیمانه‌ترین مباحث پیرامون بحث نفاق و منافقین در اواخر عمر شریف پیامبر عظیم الشأن اسلام بحث جنگ تبوک است. در اردوگاهی که بنابر کلام ابن هشام در سیره خودش بیرون از شهر مدینه وجود مقدس پیامبر امر به تشکیلش رو دادن، اردوگاه سپاه مسلمین به یک طرف، در برابر این اردوگاه منافقین هم بود، هم منافقین آماتور هم منافقین حرفه‌ای، هم اونایی که مثل عبدالله ابن ابی رسوای عام و خاص بودن، هم مثل خیلیایی که پرده نفاقشون رو خلاصه مکشوف نکرده بودن، خدا و رسول الله خبر داشتن، و عده‌ای از خواص پیامبر، اما عده‌ای از جامعه هم خبر از بحث نفاق اینا نداشتن. در اردوگاهی که وجود مقدس پیامبر در جنگ تبوک تهیه دیدن، قریب 30,000 نفر حضور داشتن. تعبیر ابن هشام اینه که در برابر اردوگاه پیامبر، اردوگاه منافقین جمعیتشون یا قریب این جمعیت بود یا اکثر از جمعیت اردوگاه پیامبر. یعنی در سال 9 هجرت، در اواخر عمر شریف پیامبر، بالای 30,000 تا منافق داریم که این بالای 30,000 منافق تو مدینه رفت آمد دارن، توی مسجد النبی رفت آمد دارن، در برابر پیامبر و اردوگاه مسلمین اردوگاه رسمی زده ان. پس جبهه نفاق یک جبهه نبود که فقط در خفا کار بکنن. در بعضی از جاهایی که مترصد این بودن که بتونن ضربه نهایی رو به اسلام و پیکره این شریعت و این دین مقدس بزنن، خلاصه فروگذاری نمی کردن، خودشون رو نشون می دادن. در همون جنگ تبوک هستش که با حضور این جمعیت بیش از 30,000 یا قریب 30,000 منافق ما میبینیم که وجود مقدس پیامبر، خطاب به علی ابن ابی طالب امیر المؤمن سلام الله علیه میفرمان یا علی یا باید من بمونم لابد ان اقیم او تقیم فی المدینه، لابد ان اقیم او تقیم، چاره ای نیست، یا باید من در مدینه بمانم یا تو باید در مدینه بمانی. مدینه خالی از یکی از ما دو نفر نمیتونه باشه. چرا؟ چون فتنه فتنه منافقین است که در راه است. منافقین فتنه کردند، وجود مقدس پیامبر امیرالمؤمنین رو در مدینه گذاشتن، در واقعه تبوک، بعد قدم گذاشتن به بحث غزوه تبوک. منافقین درون مدینه شایعه پراکنی کردند. حضور امیرالمؤمنین رو در مدینه که مخالف می‌دیدن در جهت منویات خودشون و تحقق آمال خودشون بهانه قرار دادن که علیه پیامبر و امیرالمؤمنین شایعه‌ای رو به دروغ درست کنن. به دروغ این مطلب رو در بین مردم مدینه و در بین سپاه پیامبر آمدن شیوع دادن که بین علی ابن ابی طالب و رسول الله اختلاف‌هایی وجود داره که پیامبر خوش نداشتن علی در این سفر همسفر پیامبر بشه، که بعد هم وجود مقدس امیرالمؤمنین آمدند به بیرون از شهر مدینه، در ابتدای راه و حرکت بود، وجود مقدس پیامبر رو دیدن، شایعات رو گزارش دادن به وجود مقدس پیامبر. پیامبر در بین لشکر فریاد زدن یا علی اتردا ان تکون منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی؟ علی جان رضا نداری که منزلت تو نسبت به من منزلت هارون به موسی بوده باشد؟ که منزلت هارون به موسی خلافت است، اخوت است، شراکت در امر رسالت است، پناهگاه بودن هارون برای حضرت موسی هستش و مناسب دیگری که در آیات شریفه قرآن آمده است. وجود مقدس پیامبر فرمودند لابد ان اقیم او تقیم، یا من باید تو مدینه باشم یا تو باید در مدینه بوده باشی. حضور پیامبر یا شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آله و طیبین الطاهرین بس نفاق رو از بین میبرد. آدرس این که عرض کردم منافقین ایجاد شبهه کردن در مدینه، میتونید به سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 519 مراجعه بفرمایید. میدونید به عیون الاثر جلد 2 صفحه 294. این رو خواستم عرض کنم که آیاتی که الان پیش روی ما هست صحبت از بحث نفاق است که در صدر اسلام و اواخر عمر شریف پیامبر ما داریم میبینیم. آیه 49 صحبت از کسانی است که آمدن پیش پیامبر و از وجود مقدس خاتم الانبیا عذرخواهی کردند. البته عذرشون عذر دروغ بود، به دروغ آمدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله ما اگر بیاییم اونجا به فتنه میفتیم، زنان زیباروی روم خلاصه دست و پای ما رو شل میکنه و خلاصه ما اونجا به معصیت میفتیم، نگذارید ما بیاییم اونجا. خداوند میفرماید که اینها منافقن، اینو بهانه قرار دادند که چیکار کنن؟ از است جنگ فرار کنن. و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا، اینا دروغ دارن میگن. فتنه اینی نیست که اونا ادعا میکنن در لب مرز پیدا میشه، فتنه این اعتقاد غلط و باطل است که اینها درش هستند. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، خداوند داره توبیخ میکنه این گروه دروغگو رو که منافق هستند. بعدم تعبیری که میاره میفهمد ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم محیط است به کفار. این کفاری که در مدینه هستن تو صف نماز جماعت هم میاند و میرن، الان هم با پیامبر دارن صحبت میکنن که ما نمیخوایم بیایم جنگ و عذر دروغ میارن، اینا یهود و نصارا و مشرکین که نیستن، اینا مسلمانان. اما مسلمانایی هستن که منافقند، مسلمانایی هستن که ظاهرشون اسلامه اما باطن نفاقه و کفر است. لحاظا تعبیر خداوند اینه و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین. آیه 125 از سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. خداوند زیاد میکنه بر رجس اونها رجس دیگری رو، بر پلیدی اونها پلیدی دیگری را. و ما تو و هم کافرون میمیرند در حالی که کافر هستند. فی قلوبهم مرض رو ببینید، تفسیر مقاتل ابن سلیمان ذیل آیه شریفه، والذین فی قلوبهم مرض یعنی الشک فی القرآن و هم المنافقون، الشک فی القرآن و هم المنافقون. تفسیر ابن ابی حاتم قال ذیل آیه شریفه، قال المرض النفاق، المرض النفاق. تفسیر روح البیان ذیل آیه شریفه، سمى الله النفاق مرضا. در ادامه بحث تعبیر ایشون هم از مرض نفاق است، بعد علت این که تعبیر خدا از مرض به نفاق است رو در ادامه بیان می‌فرمه. تفاصیل متعدد به عنوان نمونه خواستم عرض کنم. الذين في قلوبهم مرض در جاهای مختلف قرآن ما الذين في قلوبهم مرض رو داریم. در سوره مدثر الذين في قلوبهم مرض رو داریم. سوره مدثر مکی است. بحث از نفاق از تو مکه آغاز شده است تا به مدینه و اواخر عمر شریف پیامبر. چندین آیه در قرآن داریم الذين في قلوبهم مرض، یکی از آیات 105 سوره توبه که منظور از الذين في قلوبهم مرض در آیه 125 سوره توبه منافقینن. تعبیر خداوند اینه و ماتوا و هم کافرون، اینا میمیرن در حالی که کافرن. این آیه هم تعبیرش از نفاق به کفر است و از منافق به کافر. آیات دیگری هست، احادیثی هست، مطالب باقی مانده ای هست که انشاءالله در جلسه بعدی خدمتون عرض خواهیم کرد. پس تا اینجای بحث خواستیم عرض کنیم که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، مراد از کافرین در آیه شریفه نه اهل کتاب هستن نه مشرکین. تنها مصداقی که میتواند جزء آیه بوده باشد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، تنها مصداق کفر فقط و فقط منافقین هستند. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل طیبین الطاهرین.